سلام و درود بر شما. ساعت 7:30 دقیقه صبح صدای ما را روی موج متوسط 12.96.100.5 FM از رادیو آزادی میشنوید. در این مجله خبری نیم ساعته دری من آرش همایون به همکاری تکنیکی شمشاد زدران با تازه ترین اخبار، مطالب و گزارش ها با شما هستم. در ادامه این برنامه میشنوید که نماینده خاص روسیه برای افغانستان در ملاقات با نمایندگان طالبان گفته است که مسکو در مورد خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان حاضر است همکاری کند. برنامه رنگ‌های زندگی هم آماده نشر است، اما نخست از همه توجه کنید به تازه‌ترین اخبار افغانستان، منطقه و جهان. رئیس جمهور افغانستان میگوید هر کسی که در برابر دولت دست به اسلحه میبرد دشمن این کشور است و باید سرکوب شود. دو تن به اتهام قتل دو کارمند یک رادیوی محلی در ولایت تخار دستگیر شدند. فرانسه میگوید که از طرح تغییر در مقرره بازار انرژی اتحادیه اروپا هم حمایت میکند. آرش همایون هستم با مشروع خبرها. رئیس جمهور افغانستان میگوید هر کسی که در برابر دولت دست به اسلحه میبرد دشمن این کشور است و باید سرکوب شود. محمد اشرف غنی روز پنجشنبه در سمینار ارزیابی کارکردهای نیروهای قطعات خاص پلیس در کابل گفت:
امید است برتان معلوم شده باشه که رئیس جمهورتان از اون رئیس جمهورا نیست که از یک طرف دوست بگوید از طرف دیگه دشمن بگوید. تعریف دشمن واضح است، وظیفه شما کوبیدن دشمن افغانستان است. سر طفل ما حمله میکنن، سر مسجد ما حمله میکنن، سر زنای ما حمله میکنن، این قابل قبول نیست.
به گفته رئیس جمهور غنی، بالای قطعات خاص پلیس که در زمینه جلوگیری از تلفات افراد ملکی و پرسنل پلیس نقش اساسی دارند، سرمایه گذاری بیشتر خواهد شد. وزارت داخله افغانستان میگوید پلیس دو تن را به اتهام قتل دو کارمند یک رادیوی محلی در ولایت تخار دستگیر کرده است. نصرت رحیمی، معاون سخنگوی وزارت داخله، روز پنجشنبه در یک پیام ویدیویی از دستگیری این افراد خبر داد. این موضوع به صورت جدی تحت بررسی است و همین که بررسی ها تکمیل شود نتیجه آن را از طریق رسانه ها با مردم افغانستان شریک خواهیم ساخت. شفیق، آریا و رحیم الله که به حیث مجری و گزارشگر رادیوی محلی همصدا در ولایت تخار کار می کردند، شام سه‌شنبه هفته جاری به ضرب گلوله توسط افراد مسلح در داخل دفتر این رادیو در شهر طالقان مرکز ولایت تخار کشته شدند. مسئولیت این رویداد را تا حال کسی به عهده نگرفته است. در نتیجه انفجار یک سرگلوله هاوان در ولایت سرپل یک دختر کشته و یک پسر شدیداً زخمی شدند. ذبیح الله امانی، سخنگوی والی سرپل، به رادیو آزادی گفت که این حادثه عصر پنجشنبه در قریه سید آباد در حومه شهر سرپل رخ داده است.
یک دختر به نام آمنه که 10 ساله هست شهید میشه و آستخان ولد خان محمد یک پسر هست که او هم حدودا 10-12 ساله هست، هر دو پایش قطع میشه و زخمی میشه.
به گفته آقای امانی، این سرگلوله هاوان هنگام منفجر شد که این دختر و پسر با آن بازی میکردند. با 500 خانواده بی‌بضاعت در ولایت بامیان مساعدت صورت گرفت. کمک های زمستانی به این خانواده ها روز پنجشنبه توسط مؤسسه خیریه اسلامیک ریلیف در منطقه شهیدان شهر بامیان توزیع شد. به گفته رضا رفعت، رئیس اداره مبارزه با حوادث طبیعی ولایت بامیان، آرد، روغن، برنج، لوبیا، نمک و کمپل شامل این کمک ها بوده است. ادامه اخبار افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی می شنوید. فرانسه میگوید که از طرح تغییر در مقرره بازار انرژی اتحادیه اروپا حمایت میکند. احتمال دارد که این طرح اعمار یک پایپلاین گاز طبیعی بین روسیه و جرمنی را با خطر روبرو کند. بر اساس یک اعلامیه وزارت خارجه فرانسه، این کشور در راستای تغییرات احتمالی در متن این مقرره به کار مشترک با شرکایش به خصوص جرمنی ادامه خواهد داد. قرار است که اعضای اتحادیه اروپا امروز در بروکسل روی وصل بازار گاز اتحادیه اروپا با سایر پایپلاین ها بحث کنند. یکی از این پایپلاین ها نورد استریم 2 است که از زیر آبهای بحیره بالتیک به طول 1230 کیلومتر اعمار می شود. این اقدام شاید باعث اختلاف بین پاریس و برلین شود، زیرا جرمنی و روسیه از این پایپلاین حمایت می کنند. آمریکا و برخی کشورهای اروپای شرقی و مرکزی با اجرای پروژه اعمار این پایپلاین گاز مخالفند، زیرا پایپلاین نورد استریم 2 جدا از پایپلاین گاز است که از قلمرو اوکراین می‌گذرد. قانونگذاران اوکراین به حمایت از مسوده قانون رای دادند که بر اساس آن شهروندان روسیه نمی‌توانند به حیث ناظران انتخابات در اوکراین ایفای وظیفه کنند. پارلمان اوکراین این مسوده را دیروز در آستانه انتخابات آینده ریاست جمهوری این کشور تصویب کرد. قرار است این انتخابات در اوکراین در ماه آینده میلادی برگزار شود. بر اساس این مسوده روسیه قادر نخواهد بود که حتی در چارچوب سازمان امنیت و همکاری اروپا برای نظارت از انتخابات اوکراین ناظرانش را بفرستد. اوکراین و روسیه هر دو عضو این سازمانند. سازمان امنیت و همکاری اروپا یک فهرستی از نامزدان به شمول 2 شهروند روسیه را برای ماموریت نظارت از انتخابات ریاست جمهوری اوکراین ارائه کرده است. صدها تن در پایتخت کوسوو در برابر قماندانی پلیس دست به تظاهرات زده، خواهان اقدامات شدیدی در برابر بدرفتاری جنسی شدند. این تظاهرات دیروز در اعتراض به تجاوز جنسی بر یک دختر 16 ساله برا انداخته شد. ادعا می شود که بالای این دختر در شهرک دریناس تجاوز شده است. یک افسر پلیس بالای این دختر بعد از آن تجاوز کرد که وی برای شکایت از معلمش به اداره پلیس رفته بود. این دختر معلمش را متهم کرده که در ماه سپتامبر سال 2017 میلادی با وی بدرفتاری جنسی کرده است. این افسر پلیس برای تحقیق توسط سارنوالان دستگیر شده و مقامات در شهرک دریناس وظیفه این معلم را به حالت تعلیق درآوردند، اما بررسی این قضیه معطل شده است. پایان اخبار این ساعت از رادیو آزادی. تازه ترین اخبار افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه این مجله خبری نیم ساعته جزئیات این موضوعات را برایتان گرد آورده ایم. مسکو می گوید که آماده است تا در مذاکرات بین طالبان و ایالات متحده آمریکا همکاری کند. کمیسیون امور دفاعی ولسی جرگه افغانستان می گوید هنوز هم به حضور نیروهای خارجی در این کشور نیاز است.
این نیروهای تروریستی کارهای تروریستی در سطح دنیا دارن. اگر خدای نخواسته اینا به قدرت برسن، مثل 2 دهه پیش میشه که باز القاعده کل دنیا از دستش فضا بود، باز هم عذابه.
اتاق تجارت و صنایع افغانستان می گوید مشکلات ترانزیتی تجار تا حد زیاد حل شده است.
منگا در ترانزیتی ستونزینا تقریبا 90% خلاصه بیو.
گزارش هم داریم در مورد این که گلاله اسماعیل عضو جنبش تحفظ پشتونها که در اسلام آباد دستگیر شده بود از زندان رها شد. در برنامه رنگ های زندگی هم می شنوید.
با امرای هر گروه مردم سرکار داریم. طفل کارگر است، طفل مدیر است، طفل رئیس است، طفل کارمند است. اینا ما مطابق اونم خود حیار بسازیم.
با رادیو آزادی باشید و از تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان به موقع و زودتر از دیگران آگاه شوید. اخیراً نماینده خاص روسیه برای افغانستان در ملاقات با نمایندگان طالبان گفت که مسکو آماده است تا در مذاکرات بین طالبان و ایالات متحده در مورد خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان همکاری کند. زمیر کابلوف دیروز با نمایندگان طالبان در مسکو دیدار کرده است. این در حال است که حکومت افغانستان از روسیه به خاطر مسافرت شماری از اعضای طالبان به آن کشور به سازمان ملل متحد شکایت کرده است. ستار فروغ جزئیات بیشتر را در این مورد ارائه می کند.
نماینده خاص روسیه برای افغانستان یک روز پس از نشست مسکو با نمایندگان طالبان دیدار کرد. به اساس گزارش اسوسییتد پرس، زمیر کابلوف دیروز با نمایندگان طالبان در مسکو ملاقات کرده است. آقای کابلوف به خبرگزاری ریا نووستی روسیه گفته است که مسکو تمایل دارد تا در گفتگوها میان آمریکا و طالبان در زمینه خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان همکاری کند. به گفته وی مسکو همچنان مایل خواهد بود که از رفع تعزیرات بر طالبان حمایت کند. این در حال است که جیمز دابنس نماینده پیشین آمریکا برای افغانستان و پاکستان اخیراً در مصاحبه با رادیو آزادی گفت روسیه می خواهد در گفتگوهای صلح افغانستان سهم داشته باشد.
I think Russia would like to feel included. I think Russia روسیه می خواهد خود را در این شامل احساس کند. به فکر من روسیه خود را یک قدرت اصلی می خواند. به نظر من روسیه می خواهد نقش را بازی کند. نفوذ روسیه آنقدر قوی نیست و مردم نباید نگران فعالیت های روسیه باشند. به فکر من این ملزومات زیانبار نیست و مطمئن نیستم که آنقدر خوب هم باشد.
یک هیئت ده نفری طالبان به رهبری شیر محمد عباس استانکزی و شماری از سیاسیون افغانستان از جمله حامد کرزی رئیس جمهور پیشین این کشور، محمد یونس قانونی، محمد محقق و عطا محمد نور در یک نشست دو روزه در مسکو اشتراک کردند. این نشست به روزهای سه شنبه و چهار شنبه هفته جاری برگزار شد. در اعلامیه نشست مسکو که در پایان این نشست نشر شد، روی خروج تمام نیروهای خارجی از افغانستان تاکید شده و گفته شده است که آزادی زندانیان طالبان و حذف نامهای رهبران آنها از لیست سیاه نخستین گام به سوی اعتماد سازی خواهد بود. هارون چخانسوری سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان دیروز در حساب تویترش نوشت جلسه برخی از سیاسیون افغان با طالبان که به دعوت فدراتیف روسیه در شهر مسکو برگزار شد یک بحث سیاسی و علمی در رابطه به صلح بود. آقای چخانسوری در ادامه نوشته است اعلامیه‌ای که در پایان این جلسه به نشر رسید خلاصه بحث‌های جلسه دروزه است و نتیجه اجرایی در مورد صلح ندارد. در همین حال حکومت افغانستان از روسیه در پیوند به مسافرت شماری از طالبان به مسکو به کمیته تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد شکایت کرده است. نظیف الله سالارزی معاون نمایندگی دائمی افغانستان در سازمان ملل متحد دیشب در صحبت به رادیو آزادی این موضوع را تایید کرد اما جزئیات نداد. گفته می شود که دلیل شکایت حکومت افغانستان این است که روسیه به آن عده از طالبان اجازه سفر به آن کشور داده است که نامهایشان در فهرست سیاه سازمان ملل درج است.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
کمیسیون امور دفاعی ولسی جرگه افغانستان میگوید برای مبارزه با تروریسم هنوز هم به حضور نیروهای خارجی در این کشور نیاز است. این در حال است که شماری از کارشناسان امنیتی نیز میگویند نیروهای خارجی در افغانستان مسئولیت های دارند و باید آن را انجام دهند. نسیم شفق با جزئیات بیشتر در این مورد.
کمیسیون امور دفاعی ولسی جرگه میگوید شرایط در افغانستان تا هنوز طوری نیست که برای خروج نیروهای آمریکایی از این کشور جدول زمانی تعیین شود. نثار احمد غوریانی رئیس این کمیسیون میگوید که هنوز نیز گروه‌های تروریستی برای امنیت افغانستان، منطقه و جهان تهدید جدی بوده و این موضوع باید در نظر گرفته شود. آقای غوریانی روز پنجشنبه به رادیو آزادی گفت هرچند نیروهای امنیتی افغان حالا توانایی‌های خوبی دارند اما هنوز نیز نیازمند کمک و حمایت نیروهای خارجی هستند.
این نیروهای تروریستی کارهای تروریستی در سطح دنیا دارن. اگر خدای نخواسته اینا به قدرت برسن مثل دو دهه پیش میشه که باز القاعده کل دنیا از دستش بزا بود، بازم بزا بود. ما فعلا لازم میبینم که نیروهای خارجی به افغانستان باشن، حمایت قاطع از نیروهای امنیتی افغانستان ضرورت مبرم است برای افغانستان.
این خواست در حال مطرح می شود که زلمه خلیلزاد نماینده ویژه وزارت خارجه امریکا برای صلح افغانستان به تازگی گفته که هیچ جدول زمانی برای خروج نیروهای نظامی امریکا از این کشور وجود ندارد. این اظهارات پس از آن صورت گرفته که طالبان در مورد خروج نیروهای امریکایی از افغانستان سخنان ضد و نقیض بیان کردند. عبدالسلام حنفی از اشتراک کننده های نشست اخیر مسکو و معاون دفتر قطر این گروه گفته که طبق توافق امریکا و طالبان نصف نیروهای امریکایی تا نزدیک به 3 ماه دیگر از افغانستان بیرون می شوند. اما شیر محمد عباس‌ستانکزی رئیس هیئت گفتگو کننده گروه طالبان در نشست مسکو این خبر را رد نمود. وزارت خارجه ایالات متحده نیز در اعلامیه گفته که تا حالا روی کدام جدول زمانی در زمینه خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان توافق نشده است. در این حال باری عارض از کارشناسان امنیتی افغان انتقاد می‌کند که نیروهای خارجی در 18 سال گذشته نتوانستند امنیت را در افغانستان تامین نمایند. وی میگوید که وضعیت در افغانستان تا هنوز متشنج است و نیروهای خارجی باید در این مورد با مسئولیت عمل کنند. وی میگوید بیرون شدن نیروهای خارجی در هیچ صورت این گونه متصور نیست که همه مشکلات در این کشور گذاشته شود و آنان خارج گردند. نیروهای خارجی در این کشور مسئولیت خاص دارند، یعنی نمی شود که وضعیت را در افغانستان نسبت به گذشته متشنج‌تر رها کرده و آنان خارج شوند. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا نیز در سخنرانی اخیرش در مجلس مشترک کانگرس آن کشور گفت که در صورت پیشرفت در گفتگوها میان مقامات آمریکایی و طالبان قادر به کاهش حضور سربازانشان در افغانستان خواهند بود. از سوی هم امید میثم معاون سخنگوی ریاست اجرایه میگوید که هیچ کس طرفدار حضور دائمی نیروهای خارجی در افغانستان نیست، اما در حال حاضر به باور وی حضور نیروهای بین المللی در امر مبارزه با تروریسم در این کشور یک ضرورت است.
رادیو آزادی
صلح و وحدت ملی، ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
اینک همکارم ژکفر احمدی بازتاب مسائل افغانستان را در تازه ترین گزارش های مطبوعات جهان مرور کرده است.
روزنامه نیویورک تایمز با اشاره به نشست مسکو که در آن طالبان روی خروج نیروهای بین المللی از افغانستان تاکید کردند توجه کرده است. روزنامه می نویسد که بسیاری از افغانها در مورد خروج ناگهانی این نیروها از افغانستان تشویش دارند. به نوشته روزنامه افغانها بیم از آن دارند که مبادا بیرون رفتن این نیروها منجر به آغاز درگیری های مشابه به جنگ های پس از خروج شوروی سابق از افغانستان شود. روزنامه به نقل از وحید الله سباوون یک فرمانده پیشین مجاهدین که علیه نیروهای شوروی سابق جنگیده و یکی از اشتراک کننده های نشست مسکو نوشته است، نیروهای آمریکایی به گونه دائمی در افغانستان نمانند اما در زمینه خروج از این کشور عجله نکنند. نیویورک تایمز به نقل از فوزیه کوفی یکی از دو زن حاضر در این نشست نوشته که امیدوار است خروج نیروهای بین المللی از افغانستان آهسته انجام شود. خانم کوفی ابراز امیدواری کرده که پس از بیرون شدن این نیروها خارجی‌ها در افغانستان دخیل بمانند تا از مواد هر گونه موافقتنامه با طالبان نظارت کنند و در جهت تطبیقش افغانستان را یاری برسانند. نشست دو روزه مسکو به اشتراک ده‌ها تن از سیاستمداران افغان و نماینده‌های طالبان چهارشنبه با صدور یک اعلامیه به پایان رسید. سازمان عفو بین الملل به کشته شدن دو خبرنگار توسط مردان مسلح در ولایت تخار توجه کرده است. این سازمان در صفحه اینترنتش قتل این خبرنگاران را جنایت وحشتناک خوانده است. سازمان عفو بین الملل نوشته است این حمله یک بار دیگر خطرهایی را که خبرنگاران تنها به خاطر کارشان با آن در افغانستان همچنان مواجهند برجسته می سازد. در ادامه آمده است که مقامهای افغان باید مسئولیت و سلامتی تمامی خبرنگاران را تضمین کند تا آنها بتوانند آزادانه و بدون ترس کار کنند. این سازمان گفته است مقامهای افغان باید تحقیقات همه جانبه را در این مورد انجام بدهند و عاملین این کار باید به عدالت کشانده شود و مورد محاکمه منصفانه قرار گیرند. کمیته حفاظت از ژورنالیستان CPJ نیز از حکومت افغانستان خواسته تا فوراً در مورد قتل این خبرنگاران تحقیق کند و عاملانش را به عدالت بکشاند. در صفحه اینترنت CPJ به نقل از استیفن باتلر هماهنگ کننده برنامه آسیای این کمیته آمده است، حمله بالای رادیوی همصدا و کشته شدن شفیق الله آریا و رحیم الله رحمانی بیانگر محیط خطرناک است که ژورنالیستان در آن کار می کنند. در ادامه آمده است که بر اساس تحقیق کمیته حفاظت از ژورنالیستان، افغانستان مرگبارترین کشور برای ژورنالیستان در سال 2018 بوده است.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. اتاق تجارت و صنایع افغانستان میگوید مشکلات ترانزیتی تجار تا حد زیاد حل شده است. خانجان الکوزه ماوینین اتاق روز پنجشنبه به رادیو آزادی گفت که تجار و نارندگان افغان نسبت به هر زمان دیگر از سهولت‌های بیشتر مستفید شدند. جزئیات بیشتر را در این مورد نورالله شایان گزارش می‌دهد.
اتاق تجارت و صنایع افغانستان در حال از حل مشکلات ترانزیتی سخن می‌زند که اکنون افغانستان با کشورهای مختلف از طریق زمین و دهلیزهای هوایی داد و ستد دارد. خانجان الکوزه معاون این اتاق روز پنجشنبه به رادیو آزادی گفت با توجه به این وضعیت اکنون 80% مشکلات ترانزیتی رانندگان و تاجران افغان حل شده است.
دستاورد بزرگ که حکومت وحدت ملی دارد این است که از تمام ظرفیت‌ها و راه‌های استفاده کرده که قبلا موجود بود اما امکانات در آن نبود، اما حالا به شکل نرمال اموال ما صادر و وارد می شود و گفته می توانیم که اکنون تقریبا 80% مشکلات ترانزیتی ما حل شده است.
به گفته آقای الکوزه این کار رقابت سالم تاجران و زمینه صادرات و واردات بهتر را فراهم کرده است و می گوید اکنون تاجران به گونه دلخواه می توانند راههایی را انتخاب کنند که سود و تسهیلات بیشتر دارد. این در حال است که پیش از این افغانستان بیشتر به بندر کراچی اتکا داشت، اما در این اواخر استفاده از بندر آقینه، شیرخان بندر، بندر حیرتان، چابهار، راه لاجورد و دلیزهای هوایی متفاوت تاجران را از اتکا نجات داده است. شمار از کارشناسان اقتصادی از جمله سید رحمان عمران با توجه به این وضعیت ترانزیتی میگوید حل مشکلات ترانزیتی تأثیر مستقیم بالای بازارها میگذارد.
این چه فایده دارد؟ اولی دارد که نرخ پایان میاد، دوم این هست که ما مواد تازه و با کیفیت را به وقت خودش به مارکت های افغانستان وارد کرده میکنیم و سوم این که تجارا تشویق میشن تا سرمایه گذاری بکنن و هرچند در پهلوی ادی مردم افغانستان هم افسوده میشن.
آقای عمران میگوید حل مشکلات ترانزیتی بالای کیفیت محصولات نیز اثرگذار است و دسترسی به بازارهای مختلف را فراهم میکند.
مجله خبری از رادیو آزادی.
گلاله اسماعیل عضو جنبش تحفظ پشتونهای پاکستان که در جریان یک گردهمایی اعتراضی در اسلام آباد دستگیر شده بود از زندان رها شد. این گردهمایی سلسله از اعتراضاتی بود که بعد از کشته شدن آرمان لونی یک فعال جنبش تحفظ پشتونها در پاکستان برا انداخته شد. ستار فروغ با جزئیات بیشتر در این مورد.
گلاله اسماعیل عضو جنبش تحفظ پشتون و فعال حقوق زنان در پاکستان از توقیف پلیس آزاد شد. مقام های پاکستانی او را پس از آن رها کردند که سازمان عفو بین‌الملل یا امنستی انترنشنال گفت این زن و دیگر فعالان به طور غیرقانونی بازداشت شدند. این سازمان خواسته است که سایر اعضای جنبش تحفظ پشتون در پاکستان نیز رها شوند. گلاله اسماعیل و 17 عضو دیگر این جنبش به روز سه‌شنبه هفته جاری هین اشتراک در یک گردهمایی در اسلام آباد بازداشت شدند. این گردهمایی در اعتراض به کشته شدن آرمان لونی یک فعال جنبش تحفظ پشتون برگزار شده بود. این جنبش پلیس پاکستان را به دست داشتن در قتل لونی متهم می‌کند و می‌گوید که پلیس او را پس از لطکوب کشته است. گلاله اسماعیل ناوقت روز چهارشنبه رها شد. وی به روز پنجشنبه به رادیو آزادی گفت که پلیس برای بازداشتش هیچ دلایل قانونی نداشت. او میگوید بالای من هیچ اتهامی وارد نشده بود. هنگام بازداشتم معلوم نبود که آنها علیه من چی ساختند. زمانی که آزاد شدم روشن شد که بالای من هیچ اتهامی موجود نبوده و به وکیل من هم در این باره چیز نشان دادن نشده بود. مقام های پلیس گفتند که گلاله و دیگر اعضای جنبش تحفظ پشتون بر ضد دولت پاکستان شعار میدادند. گلاله اسماعیل در ماه اکتبر پارسال نیز پس از سخنرانی در یک نشست این جنبش برای مدت کوتاه بازداشت شده بود. توقیف و ناپدید شدن گلاله در هفته جاری خشم شماری از کاربران شبکه‌های اجتماعی را به همراه داشت و آنها یک کمپاین را با هشتگ گلاله کجاست برا انداختند. رابعه محمود یک پژوهشگر سازمان عفو بین‌الملل به آژانس فرانس پرس گفته است با آنکه گلاله حالا رها شده است اما زندگی او به عنوان یک مدافع حقوق بشر محفوظ نیست. خانم محمود همچنان گفته این موضوع خیلی قابل نگرانی است که دولت کسانی را که به طور صلح‌آمیز مظاهره می کنند هدف قرار می دهد.
پیام ها و نظریات شما.
بله سلام علیکم. ولایت زابل ولسوالی خاک افغان تماس گرفتیم. اینجا در خاک افغان یک متر برف شده، راهای کلشی بسته شده، مردم خیلی از مشکلات روبرو شده. باید کمک‌های عاجل صورت گرفته شده باشد. همین کمک‌های از رای طیاره بیارش که همین مردم خیلی از مشکلات روبرو شده. همین تو رای نکوست قبلا همین طور شده، همین همش قومای بزرگا گرفته ده کیسان داخته. اونجا مردم خیلی از مشکلات روبرو هست. و سلام بر رادیو آزادی، تشکر.
محمد کریم هستم از ولایت بامیان ولسوالی ورس منطقه کوته تخت. این که راهی کوتل چنبر را دو بار با کمک مردم سر تخت باز کردیم، اما برای بار سوم بسته شده. در رابطه توجه مسئولین محترم ولسوال صاحب را خواهانیم. ولسوال صاحب یک ماه قبل برای ما وعده داده بود که 5 کیلومتر برپاکی در نظر دارم، اما تا هنوز کدام اقدامی صورت نگرفته. اول سلام، تشکر از شما.
قلعه ولایت تخار در عزیز از قریه خیرباد آبای زیرزمینی به دست را 450 زیر زمین در زیر خواب است. قریه ها تخیص شده. این پیام ما را به گوش مسئولان برسانید. سلام.
پیام شما نظر شماست.
حال توجه کنید به سرخط چند خبر مهم. رئیس جمهور افغانستان میگوید هر کسی که در برابر دولت دست به اسلحه میبرد دشمن این کشور است و باید سرکوب شود. وزارت داخله افغانستان میگوید پلیس 2 تن را به اتهام قتل 2 کارمند یک رادیوی محلی در ولایت تخار دستگیر کرده است. در نتیجه انفجار یک سرگلوله هاون در ولایت سرپل یک دختر کشته و یک پسر شدیداً زخمی شدند. با 500 خانواده بی‌بضاعت در ولایت بامیان